سه پارلمانی فرانسه راست افراطی در فرانسه شکست خورد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز دوشنبه از اینکه راست افراطی به عنوان حزبی منتقد به اتحادیه اروپا نتوانست در انتخابات پارلمانی زود هنگام فرانسه پیروز شود، ابراز آرامش و رضایت کرد.
رادیو بین‌المللی فرانسه روز یکشنبه در صفحه کاربری خود در ایکس نوشت: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده آماده است که هر لحظه همتای سوری خود بشار اسد را به ترکیه دعوت کند.
کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند کودکان غزه قربانیان کارزار گرسنگی و قحطی هستند که اسرائیل به شکلی عمدی به راه انداخته است.
ابو عبیده سخنگوی گردانهای القسام شاخه نظامی جنبش حماس گفت: عملیات طوفان الاقصا آغاز مقاومت ما در برابر تجاوزات رژیم اشغالگر نبود، بلکه انفجاری بود در برابر جنایت‌های دشمن. جنایت‌های رژیم اشغالگر با پاکسازی نژادی و نسل‌کشی برنامه‌ریزی شده در کرانه باختری بود. قدس و نوار غزه در این عملیات‌ها به اوج خود رسید.
سی زن در منطقه هاتفوردشایر در شمال لندن هدف حمله با چاقو قرار گرفتند و جان باختند. مردم انگلیس بارها با پرپایی تظاهرات و تجمعهای اعتراضی افزایش ناامنی در این کشور را غیر قابل توجیه دانستند و از دولت و پلیس خواستند امنیت را به این کشور بازگردانند.
همچنان مردم در بسیار از شهرهای دنیا با برپای اجتماعاتی خواهان پایان یافتن این جنگ نابرابر و جنایت رژیم صهیونیستی هستند. تظاهر کنندگان روز شنبه در برلین پایتخت آلمان با سر دادن شعارهایی بر ضرورت جلوگیری از صادرات سلاح به اسرائیل تأکید کردند و از دولت آلمان خواستند با اعمال فشار برای موفقیت توافق تبادل اسرا و دستیابی فوری و دائم به آتش بس در غزه تلاش کنند.
رئیس موساد مخالفت تل‌آویو با درخواست حماس را که خواهان ضمانت کتبی در مرحله دوم از اجرای توافقنامه آتش‌بس در غزه است به میانجیگران یعنی مصر و قطر ابلاغ کرد. معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت دور جدید گفتگوها نیز به پایان رسید و هیچ دستاوردی نداشت.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پایان نشست سران ناتو در واشنگتن گفت حفظ نیروی ناتو برای امنیت آمریکا ضروری است و هرگز پشت اوکراین را خالی نخواهیم کرد. به اوکراین اجازه خواهیم داد از سلاح‌های آمریکایی با برد کوتاه و میان برد علیه روسیه استفاده کند.
شما عزیزان همچنان شنونده رویدادهای هفته از رادیو ایران هستید. انتخابات پارلمانی انگلیس پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد و حزب کارگر با کسب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان پیروز شد. ظهر شنبه ریشی سوناک نخست وزیر و رهبر حزب محافظه‌کار که حزبش در انتخابات شکست خورد استعفا داد و بعد با چارلز سوم پادشاه دیدار و استعفانامه خود را ارائه کرد. بعد از آن هم ساختمان نخست وزیری یعنی خانه شماره 10 را ترک کرد. همان روز و ساعتی بعد هم کیر استامر رهبر حزب کارگر با پادشاه دیدار و از سوی او مأمور تشکیل کابینه جدید شد. اما کابینه جدید انگلیس با چه مشکلاتی روبرو خواهد بود؟ این بخش رو بشنوید.
انعکاس گزارش های رسمی نشان می دهد 335 نماینده مجلس جدید انگلیس نخستین بار به آن راه یافتند که در تاریخ معاصر این کشور بی سابقه اعلام شده است. شماری از تحلیلگران وجود بحران ها و افزایش مشکلات و نارضایتی ها به همراه رسوایی ها را علت رویگردانی بی سابقه مردم از دولت و نمایندگان مجلس پیشین این کشور می دانند.
14 سال حکومت محافظه‌کاران نظام ملی بهداشت و درمان ما را نابود کرد، سبب بحران ازنای زندگی شد. الان بحران مسکن داریم، بحران در روابط با اتحادیه اروپا داریم. امیدوارم دولت کارگری بتونه اوضاع رو سر و سامان بده، اما بعید میدونم بتونه اعتماد از دست رفته به سیاست مداران رو به سادگی ترمیم کنه.
حزب محافظه‌کار که در 14 سال اخیر به علت اختلافات داخلی، ناکامی ها و رسوایی ها ناچار شد 5 نخست وزیر، 7 وزیر خزانه داری و 8 وزیر خارجه را تغییر دهد، سنگین ترین شکست انتخاباتی 200 سال اخیر حزب محافظه‌کار را تجربه کرد. 11 نماینده عضو دولت پیشین و چندین عضو ارشد حزب همچون لیست راست نخست وزیر پیشین انگلیس حتی از راهیابی به مجلس باز ماندند. 132 نماینده پیشین مجلس انگلیس از جمله 75 عضو حزب محافظه‌کار اساساً نامزد نمایندگی نشدند که بوریس جانسون و ترزا می نخست وزیران اسبق انگلیس از جمله آنانند. در این انتخابات همون گونه که حامیان فلسطین هشدار داده بودند، رویگردانی مردم از نامزدهای حامی رژیم اسرائیل نیز مشهود بود.
من معتقدم موضوع فلسطین بسیار مهمه. با اینکه بسیاری از مشکلات و بحران‌ها کشور را احاطه کرده و بسیاری از مردم گرفتار مشکلات و وضعیت معیشتی‌اند، اما فلسطینیان را فراموش نکردند. جنگ اسرائیل از 7 اکتبر شروع نشد، بلکه واکنش فلسطینیان به چند دهه ستم بود.
خب، گزارش رو شنیدید درباره انتخابات مجلس عوام در انگلستان. در همین باره میخوام گفتگو کنیم با آقای محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب، به رویدادهای هفته خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تسلیت ایام محرم.
بله،
در خدمتتون هستم.
آقای نجفی، در گام اول این سوال مطرحه که چرا محافظه‌کاران این شکست سنگین رو در انتخابات مجلس عوام خوردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مشکلات بسیار زیادی در مدیریت 14 ساله محافظه‌کاران از زمان کامرون و بوریس جانسون تا لیستراس و ریشی سوناک وجود داشت. اولا اینکه وضعیت اقتصادی مردم به شدت افت کرد، در زمینه مسائل درمان، سامانه‌های درمانی و مدیریت بهداشت و درمان، وضعیت مسکن و بحران ناشی از افزایش هزینه ها و همچنین افزایش هزینه های تحصیل، سه فاکتور اساسی بودن که در زمینه تحصیل، درمان و مسکن به مردم به شدت فشار می آوردن. همچنین تبعات جنگ اوکراین که بر جامعه کشورهای اروپایی از جمله انگلیس هم مستولی شده بود، موجب شد که بخش زیادی از مالیات مردم انگلیس صرف هزینه تسلیحاتی بشه که به دولت اوکراین تقدیم می شد. یعنی به جای اینکه مشکلات داخلی مردم انگلیس رو برطرف بکنه، هزینه جنگ افروزی در اوکراین رو تامین می کرد. بعد از بحران غزه هم، بعد از عملیات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در باریکه غزه،
بله،
ریشی سوناک و دولتش تمام توان خود را برای حمایت از نتانیاهو و رژیم صهیونیستی معطوف کردند و در ابعاد حقوق بشری هم کارنامه بسیار افتضاحی رو به خود اختصاص دادن و همچنین باز هم بخشی از پول مالیات دهندهای انگلیسی صرف هزینه بمب و موشک و تسلیحاتی برای رژیم صهیونیستی شد که نتیجه اون کشتار بیش از 40,000 نفر از مردم غیر نظامی در باریکه غزه بود. همچنین تبعات و پیامدهای ناشی از برگزیت، یعنی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، هم نوعی اعوجاج و نابسامانی مالی و اقتصادی رو در انگلیس به همراه داشت. و طبیعتاً همه این عوامل باعث شد که حزب محافظه‌کار یک شکست فاحش و بسیار بزرگی را در مقابل حزب رقیب خودش حزب کارگر دریافت بکنه. مطلع هستید که در انگلیس هر چند احزاب مختلف اجازه فعالیت دارن، ولی به صورت سنتی دو جناح عمده کارگر و محافظه کار فعالیت میکنن که به اونها البته حزب گفته میشه، ولی مثل دو تا جناح عمل میکنن، مشابه دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا، و همیشه حکومت بین این دو تا دست به دست میشه. و طبیعتا فعالیت های ناکارآمد نخست وزیران حزب محافظه کار باعث شده که بسیاری از مردم مجبور باشن به بسیاری از رای دهنده ها مجبور باشن از سر ناچاری به حزب کارگر رای بدن. این به معنای خوب بودن حزب کارگر نیست، چرانچه بسیاری از مردم هم در انتخابات مشارکت نکردن و میزان مشارکت در انتخابات امسال انگلیس بسیار پایین بود. من در خدمت شما هستم.
و حالا این نگاه هم الان مطرحه، این سوال هم الان مطرحه که چه تفاوتی با آقای ریشی سوناک خواهند داشت، چه روکرشون چه تفاوتی خواهد داشت و در چه موضوعاتی به هر صورت سعی میکنن تغییر ایجاد کنند؟
استارمر که نخست وزیر جدید انگلیس است از حزب کارگر، در زمینه مسائل اقتصادی و همچنین مسائل مرتبط با جذب مهاجر یا مهاجرپذیری اختلاف نظر جدی با حزب محافظه کار داره. محافظه کاران از جذب مهاجر به شدت حمایت میکردن و این مسئله با نوعی مخالفت در جامعه سنتی انگلیس مواجه شده بود. این یک مورد. و مورد بعدی هم در مورد مسئله مالی و مالیاتی هست. معمولا به صورت سنتی حزب کارگر از برنامه‌های سوسیالیستی حمایت میکنه و بهداشت و درمان نسبتا رایگان و غیره رو به مردم وعده میده، اما از نظر سیاست خارجی تقریبا با جدیت میشه گفت که هیچ تفاوتی بین استارمر از حزب کارگر در حال حاضر با ریشی سوناک نخست وزیر سابق انگلیس از حزب محافظه کار نمیتونیم ببینیم، به ویژه در مورد حمایت از رژیم صهیونیستی.
بله.
شاید یکی از عوامل این مسئله که میزان مشارکت کاهش پیدا کرده و بسیاری از مردم حاضر نشدن در انتخابات بین دو حزب که عملکرد مشابهی در حمایت از رژیم صهیونیستی داشته و دارن.
بله.
مشارکت نکنن. بله. و رأی ندهن همین مسئله باشه. به صورت جدی تمام نخست وزیران و تمام دولت‌های انگلیس همواره از رژیم صهیونیستی حمایت کردند و اصلاً اصولاً رژیم صهیونیستی مخلوق دست حکومت انگلیس بوده در 80 سال گذشته و طبیعتاً در آینده هم رژیم صهیونیستی از جنایت از حمایت‌های انگلیس بهره‌مند خواهد بود و از این منظر نمیتونیم تفاوتی بین این دو حزب قائل باشیم و همچنین در آینده حزب آقای استارمر هم احتمال بسیار زیاد از رژیم صهیونیستی حمایت خواهد کرد، کما اینکه در صحبت‌هایی که داشته گفته که ما از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنیم، صحبت‌های قبل از انتخاباتش.
بله، ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی می‌کنیم.
من هم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
بله، گفتگو کردم با آقای محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل بین‌الملل، پیرامون انتخابات پارلمانی انگلستان و شکست سنگینی که حزب محافظه‌کار متحمل شد در این انتخابات. همچنان با رویدادهای هفته همراه هستید.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران رو که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
به گزارش شبکه خبری المیادین، پیروزی مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، پیام‌های تبریک رهبران و مقامات ارشد ده‌ها کشور جهان را به دنبال داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه در پیامی صمیمانه به پزشکیان تبریک گفت و بیان کرد روابط روسیه و ایران دوستانه و بر پایه حسن همجواریه. شی جی پینگ رئیس جمهور چین هم در پیامی انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران را تبریک گفت. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد هم اعلام کرد این نهاد بین‌المللی مشتاق همکاری با آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایرانه. به گزارش سایت اکونومیست، فرزاد پیلتن مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و سرپرست دفتر رایزنی بازرگانی ایران در عراق با اعلام افزایش 27% صادرات ایران به عراق در 3 ماه ابتدای سال 1403 و ماه‌های پایانی دولت 13 در مقایسه با سال 1402 گفت مهمترین اقلام صادراتی ایران به عراق شامل گاز طبیعی، میله‌های آهنی و فولادی، سیب تازه، شمش از آهن و فولاد بوده. رئیس کل گمرک ایران نیز پیشتر اعلام کرده بود که میزان وزنی صادرات غیر نفتی ایران به عراق در 3 ماهه اول امسال 8.37 میلیون تن بوده که با افزایش 6.5% نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده. میزان صادرات ایران به عراق با احتساب نفت خام و نفت کوره، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی 7.25 میلیارد دلار بوده. ارزش تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران به عراق مجموع واردات و صادرات در 3 ماهه نخست سال 1403 شمسی 40 میلیارد دلار بوده. به گزارش شبکه خبری راشا تودی، رئیس کل بانک مرکزی از امضای نخستین قرارداد پیمان پولی دو جانبه برای تبادلات تجاری بین ایران و روسیه خبر داد و اعلام کرد زیرساخت معاملات توافقی ریال برون مرزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد. آقای محمد رضا فرزین در نشست دو جانبه رؤسای کل بانک‌های مرکزی دو کشور ایران و روسیه در حاشیه کنگره مالی روسیه در سن پترزبورگ که پنجشنبه گذشته برگزار شد گفت همه اقدامات مشترکی که در گذشته توافق شده بود نهایی شد و بدین ترتیب همه اقدامات توافق شده قبلی وارد مرحله عملیاتی شد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت در این نشست سند همکاری جدیدی در خصوص اقدامات مشترک آتی به امضای رؤسای کل بانک‌های مرکزی دو کشور رسید. خبرگزاری آنتارا و دیگر رسانه‌های اندونزی گزارش دادند آقای دانته معاون وزیر بهداشت اندونزی ضمن تقدیر از معاون وزیر بهداشت ایران در مراسم تحویل تجهیزات شبیه‌ساز لاپاراسکوپی ایران در جاکارتا یاد و خاطره رئیس جمهور و وزیر خارجه شهید این کشور را گرامی داشت و سفیر ایران تقدیر کرد. آقای دانته ابراز امیدواری کرد همکاری تهران جاکارتا در حوزه سلامت با مدیریت رئیس جمهور منتخب مسعود پزشکیان تحولات چشمگیری را در بخش بهداشت و درمان اندونزی برمقام بیاره. ایران و اندونزی روابط دوستانه‌ای در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه بهداشت و درمان دارند و بر اساس اعلام مقامات ارشد دو کشور قرار این روابط گسترش و تقویت بشه. و به گزارش شبکه تلویزیونی آرتی عربی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سن پترزبورگ تاکید کرد از پیوستن ایران به گروه بریکس استقبال میکنه و همینطور روابط دو کشور به طور موفقیت آمیزی در حال گسترشه. پوتین گفت امیدواریم همکاری دو کشور در آینده گسترش پیدا کنه.
دوستان عزیز، ممنونیم از همراهیتون با رویدادهای هفته. از شما پرسیدیم به نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است که گزینه 1 یعنی انتخاب آقای مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران با 70% در نظرسنجی بالاترین پیامک رو به خودش اختصاص داد. شنوندگان گرامی رادیو ایران، به پایان رویدادهای این هفته رسیدیم. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
بله، این برنامه رویدادهای هفته هم به پایان رسید. تا جمعه آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
رفته. ماشین لباسشویتون را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه. احوال شما چطوره؟ من با این آیات در ابتدای برنامه به همه شما دارم خوش آمد میگم و سلام میکنم. آتشکار هستم، خدمت شما عرض تحیت دارم. داشتم فکر میکردم که مخاطبین عزیز ما، مستمعین شریف، گوششون چقدر شایسته و برازنده شنیدن کلمات حق هست در این برنامه قرآنی به رنگ خدا. امروز بر سفره سوره مبارکه لیل همه شنونده هستیم آیات زیبای سوره مبارکه لیل رو، اون هم از قاری استاد عبدالعزیز صیاد. صوت قوی، بیان زیبایی که داره، چقدر ویژه حروف و کلمات رو ادا میکنه. بشنویم. با مقام سبا شروع میکنه سوره مبارکه لیل رو.
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى.
الله اکبر، چقدر این دستگاه سبا زیبا و حزین هست. و لیل اذا یغشا، سوگند به شب، اون موقعی که فرو می پوشه، یعنی پرده می اندازه. در آیه دیگه ما رو به شب واقف می کنه. و به لیل افلا تعقلون، در قضایای گردش و عجایب فلکی تعقل نمی کنید؟ چطور میشه که شب پیش میاد این پوشش ظلمانی رو بر عالم و کائنات قرار میده؟ و لیل اذا یغشا، قسم به شب، زمانی که پرده می اندازه، فرو می پوشونه. و نهار اذا تجلا، سوگند دوم، قسم به روز، زمانی که آشکار میشه. چی آشکار میشه؟ با زوال ظلمت شب خداوند آشکار میکنه، عالم رو ظاهر میکنه مجددا برای همه ما. و نهار اذا تجلا و ما خلق الذکر والانثی، چقدر زیبا میفرماد. اینها نعمتهای خداست، اینها آیات خداست. قسم به نر و ماده، یعنی اون چیزی که موجب ایجاد انسان شده. قسم به مخلوقات عالم که از ذکر و الانثی کل عالم هستی. داشتم فکر میکردم و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی، در شب، در روز، در خلقت ظاهری، در ماده نباید متوقف بشیم. تمام میخواد ما رو به توحید برسونه. همه توحیده. شما اون دعای ماه رمضان خاطر شریفتون هست، و هازا شهرون عظمته و کرمته و شرفته و فضلته. خدایا این ماه رمضان شما بزرگ کردی، شما شرف بهش دادی، شما کرامت دادی. اگر خداوند را از ماه رمضان بگیریم، آیا ماه رمضان شرفی براش میمونه؟ آیا کرامتی براش میمونه؟ آیا با ماه‌های دیگه تفاوتی داره؟ و هازا شهرون عظمته، خدایا تو روز رو روشن کردی، خدایا تو شب رو تار برای ما قرار دادی، برای کل عالم نعمت باشه. خدایا تو و ما خلق الذکر والانثی، تو در همه عالم خلقت رو مبتنی بر نر و ماده قرار دادی. خب همه اینها رو بیان کرد که چی؟ ان سعیکم لشتا، جواب قسم رو بیان میکنه. ان سعیکم لشتا، سعی شما، تلاش شما مختلف هست، دنیایی، اخروی، گاهی خدای نکرده اعمال شر، و انشالله همه شما به خیر اعمالتون هست. در آیات دیگه هم فرمود که سعاف الارض لیفسد فیها، یه عده‌ای سعیشون در فساد هست، یه عده‌ای سعا لها سعیها و هو مؤمن، در مسیر خیر کار انجام میدن. اون روز البته روز قیامت این رو به رخ همه ما میکشن، یوم یتذکر الانسان ما سعا، روز قیامت روزیه که اون چه که انسان تلاش کرده مقابل خودش خواهد دید.
فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنى فسنیسره لیسرا.
آه اکبر، جنس راست رو استاد عبدالعزیز صیاد شروع کرده. فاما من اعطا و اتقا، گروه اول، اونا که در راه خداوند ثروتشون رو انفاق میکنن، البته بدون منت، بدون چشم داشت، بدون ریا. اما من اعطا و تقا، بلا فاصله کلمه تقوا رو زمیمه میکنه، یعنی اون انفاقی که با پرهیزگاری همراه باشه. و صدق بالحسنا، اون وعده های نیکویی که انبیاء دادن بهشون باور کرده، میداند که افق حیات انسان فقط دنیا نیست، که اگر چیز رو انفاق کرد و از دستش رفت، یعنی به تعبیری از دست رفت، این چیزی براش ذخیره نخواهد شد. کلمه حسنا که اینجا آمده مؤنث احسنه، و صدق بالحسنا، باور کرد اون وعده های نیکو رو، اگر اینطور شد فسنیسره لیسرا، ما حتما راه رو براش آماده میکنیم و براش آسون میکنیم. فسنیسره، آماده میکنیم، آسون میکنیم راه رو براش، لیسرا، به تعبیر حضرت آیت الله جوادی مفسر عالی قدر میفرماد ما براش بزرگ راه میکنیم، اتوبان براش قرار میدیم. اشجع الناس اسخاهم، شجاعترین آدم ها سخیترینشون هستن. پیام این ستا آیه این شد، فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا، دست باز بودن، احسان به دیگران، خدیجه گونه زندگی کردن. بریم آیه بعد رو بشنویم.
ما من بخیل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا.
نستجیر بالله، این گروه دوم هستن. و اما من بخیل و استغنا، عده ای از جهل و غرور خودشون از خدا و از لطف خدا دور میشن و اظهار منیت میکنن، من بخله، همه چیزو از خودشون میدونن و بخل میورزن. واستغنا، واستغنا یعنی از لطف خدا، از امدادهای غیبی خودشونو بی‌نیاز میدونن، خودشون رو همه کاره میدونن در یک کلام. چقدر صفت بدیه.